ساعت 17 ایران، خبرها از رادیو فردا. شش تن از نگهبانان سفارت ایران در بیروت کشته شدند. ارتش لبنان اعلام کرد سوء قصد امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت توسط دو بمب‌گذار انتحاری انجام گرفت. یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. درود شنونده گرامی. شش تن از نگهبانان سفارت ایران در بیروت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، در انفجارهای امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت شش تن از نگهبانان سفارت ایران در بیروت نیز کشته شدند. بر اساس گزارش ایرنا، حاج رضا مسئول حفاظت سفارت ایران و محافظ شخصی سفیر در میان کشته شدگانند. سفیر ایران در لبنان قزنفر رکن‌آبادی در گفتگو با تلویزیون لبنانی المنار هدف حمله تروریستی امروز را سفارت ایران دانست. تردیدی نیست که سفارت جمهوری اسلامی ایران هدف انفجارها بود که به فاصله 5 دقیقه از هم صورت گرفتند. این گواهی است که این نوع عمل قصد دارد علیه اصول عادلانه و مواضع جمهوری اسلامی ایران و پیروزی های حاصله گروه های مقاومت در مبارزه با نقشه های اسرائیلی در منطقه و جهان مبارزه کند.
الانتصارات التي حصلت على جبهة المقاومة بمواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة وفي العالم.
اظهارات قزنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان بود در گفتگو با تلویزیون لبنانی المنار. خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزایری درباره حمله تروریستی مرگبار امروز در نزدیکی سفارت ایران در پایتخت لبنان گزارش می‌دهد.
گروه عبدالله عظام انفجار رو بر عهده گرفت و انفجار بود در حقیقت، انفجار اول توسط یک فردی که سعی می‌کرد با منفجر کردن جلیقه انفجاری که به همراه داشت در سفارت رو باز کنه تا خودروی بمب‌گذار شده وارد سفارت بشه، اما موفق نشد، چرا که نیروهای امنیتی سفارت تیراندازی کردن طرف راننده خودروی بمب‌گذار شده و اون رو پیش از رسیدن به سفارت کشتن. حدود 40 متری سفارت بمب و یا خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. خبرهایی هم که از کشته شدن وابسته فرهنگی سفارت منتشر شده بود، اینها ضد و نقیض هست، با اینکه با وجود اینکه آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت گفته بود که وابسته فرهنگی سفارت کشته شده، اما ساعتی بعد منابع لبنانی از اون یکی از وزرا و همچنین رئیس بیمارستان رسول اعظم گفته که ایشون از ناحیه سر زخمی شده بوده، تحت عمل جراحی قرار گرفته و الان در وضعیت با ثبات جسمی به سر می‌بره.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. شمار کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت تا این ساعت 23 تن اعلام شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش داد که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. در این انفجارها 12 خودرو نابود شد و به ساختمان سفارت ایران و 6 ساختمان دیگر خسارات زیادی وارد شده است. انفجارها در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در محله جناح در جنوب بیروت رخ داد. این محله مقر حزب الله لبنان است و در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای متعددی بوده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی حملات تروریستی امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان که قرار است ساعتی دیگر برگزار شود در بیروت بدون تماشاگر برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، در جلسه‌ای با حضور سازمان امنیت لبنان، مسئولان فدراسیون فوتبال آن کشور، نماینده فدراسیون ایران و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون تصمیم گرفت بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه بیروت بدون حضور تماشاگر برگزار شود. این مسابقه قرار است ساعت 19 به وقت تهران انجام گیرد. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به بررسی تعطیلی برخی از پروژه‌های منطقه پارس جنوبی و به طور کلی تعطیلی واحدهای صنعتی و تأثیر آن بر کارگران می‌پردازد. اما طبق روال برنامه‌های قبل از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تمایل برای همکاری با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد این تشکل‌ها بازوی ما در انجام فعالیت‌ها هستند و ما با اتکای آنها حرکت می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی اشاره کرد که جایگاه قانونی کانون‌ها و تشکل‌های کارفرمایی به خود آنها تعلق دارد و افزود هیچ کس جرأت اینکه در تشکل‌ها دست ببرد را ندارد. 300 کارگر شرکت جهاد نصر در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حقوق این کارگران از 10 ماه پیش پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی 5 روز اعتراض صنفی 200 کارگر قطعات بتونی گیلان، 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقی آنها پرداخت شد. ابراهیم دستمزد، مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که طی 2 ماه گذشته حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، او اشاره کرد طلب 2 ماهه بازنشستگان صندوق فولاد 200 میلیارد تومان است که سهم اصفهان از این رقم معادل 100 میلیارد تومان است. مقام‌های دولتی و رئیس حراست نیروگاه دماوند به 150 کارگر معترض این نیروگاه قول پیگیری مطالباتشان را دادند. به نوشته قانون آنلاین، 510 کارگر نیروگاه دماوند بیش از یک سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، ایدی، پاداش و بار کارگری از کارفرما یعنی بنیاد شهید طلب کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا چند روز پیش از اعتراض صنفی جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 به پرداخت نشدن دستمزدشان خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز از اعتراض جمعی از کارگران میدان گازی فاز 13 خبر داد و نوشت 4000 کارگر این فاز بابت 4 ماه حقوق پرداخت نشده خود حدود 20 میلیارد تومان از پیمانکاران طلب کنند. یک کارگر همان موقع برای ما گفت
فاز 14 الان یک هفته است اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن، 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن.
یک کارگر دیگر که در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار است به ما میگوید
الان بعضیشون از 4 ماه 5 ماه حقوقشو ندادن، خدا گواه ما را داغون شدیم.
خبرگزاری ایلنا در مورد این اعتراضهای صنفی به نقل از ناصر آقاجری، عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای نوشت علت اصلی اعتراض کارگران 4 فاز پارس جنوبی تصمیم اخیر وزارت نفت در خصوص توقف موقت پروژه‌های عمرانی ناتمام و تزریق بودجه این پروژه‌ها برای حمایت از پروژه‌های نفتی رو به اتمام است. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با تأکید بر اولویت توسعه پرشتاب فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی درباره توسعه لایه نفتی پارس جنوبی گفته بود، توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی از جمله 14، 19، 21 و 23 بین 1 تا 1.5 ماه دیگر پس از اینکه مشکلات دیگر حل شد را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. سخنان وزیر نفت درباره پارس جنوبی معنای دیگری هم دارد. بیکاری کارگران پروژه‌ای در فازهایی که در اولویت وزارت نفت نیستند. همین موضوع به نوشته خبرگزاری ایلنا دلیل دیگر اعتراض جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 بوده است. در این ارتباط سایت لحظه نیوز حدود 1 ماه پیش از کاهش حدود 4000 تن از نیروهای کارگری فعال در فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داده بود. علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس:
کارگرای پروژه‌ای بیشتر از این مسئله رنج میبرن، چون مثلا بیشتر پروژه ها رو به تعطیلی یا در شرایطی قرار داره که به خاطر کمبود بودجه عمدتاً و اینکه عدم تأمین مالی این پروژه ها از سوی دولت که در از به نوعی با بحران فزاینده روبروز کارگره اونجا هم وقتی 3 ماه 4 ماه حقوق نگیرن دیگه نمیتونن با این شرایط حقوقی و این شرایط زندگی و وضعیت تورم در جامعه نمیتونن ادامه بدن، به اون جایی میرسن که مجبور به اعتصاب میشن، مجبور به تحصن میشن و اعتراض میکنن.
اما این تنها کارگران شاغل در پارس جنوبی نیستند که آینده شغلی مبهمی در پیش رو دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها وضع در سایر بخش های صنعتی نیز چندان بهتر نیست. برای مثال محمد صالح جوکار نماینده مجلس از یزد و صدوق گفته است برخی کارخانه ها به ویژه کارخانه های نساجی به دلایل مختلف تعطیل و کارگرانشان بیکار شدند. پیامد این وضعیت بر روی زندگی کارگران چیست؟ علی مبارکی:
کارگرها وقتی کارم میکنن زندگی مناسبی ندارن، متاسفانه دستمزدها هیچ تناسبی با زندگی کارگرها نداره، ولی وقتی این شرایط هم به وجود میاد، یعنی یه قوز بالا قوزی به قول برای زندگی کارگرها درست کردن که اونا اصلا از هستی ساقط میشن، یعنی سفره هاشون خالی میشه.
اما دلایل تعطیلی کارخانه ها و نیز متوقف شدن برخی از فازهای نفت و گاز در پارس جنوبی کدامند؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مهر سال جاری در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که مشکل پول نیست، بلکه به عقیده او مشکل در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی است. غلام حسین خواجه علی مدیر عامل سابق سپاینر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در تیر سال جاری به خبرگزاری مهر گفت تحریم عامل بسیاری از تأخیر هاست و وقتی نمیتوان LC گشایش کرد و نقل و انتقال منابع مالی انجام داد، چطور میتوان یک فاز پارس جنوبی را راه انداخت؟ یکی از کارگران در پارس جنوبی تحریم ها را دلیل اصلی وضعیت کنونی در این منطقه میداند.
فازا تعطیل شده، فازا و به علت تحریم و اینا فازا تعطیل شده، تحریم ایران تعطیل هم دیگه، بعد شرکت ها تعطیل میشه، کارگر هم دیگه بیکار میشن دیگه.
رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا 3 دلیل را به عنوان ریشه مشکلات صنایع ایران مورد اشاره قرار میدهد، مشکلاتی که به گفته او منطقه پارس جنوبی نیز از آنها تاثیر گرفته است.
ایران متاسفانه سیاست های غلط خارجی و داخلی انتخاب کرده، قیمت خیلی بالایی هم داره بالاش میده. خارجی مشخصا این مسئله هسته‌ای که نتیجه‌اش این که این تحریم‌ها. تحریم‌ها نه فقط برای صنایع ایران، خب اولا بازار از دستشون میگیره، ثانیا مواد اولیه نمیتونن بیارن، ثالثا هم نظر مالی و اینکه ایران توی این سیستم به اصطلاح سویفت نیست، اینا همه مشکل ایجاد میکنه. این یه مشکل، یه سری مشکلاتشونه. دومیش اینه که خب این قیمت ارز که یه دفعه بالا رفت، خب اگر یه اقتصادی بود که به صادرات براش مهم بود این خیلی هم خوب بود، منتها صنایع ایران بیشتر واردات دارن تا صادرات، مواد اولیه و مواد بینابینی، در نتیجه این هم یه مشکلی شد، قیمتاشون بالا رفت. مشکل سوم به نظر من تورمه، تورم بسیار بالا همه چیزو به هم می‌ریزه و نمیتونه قیمت‌ها رو بالا ببره، به خصوص که این تورم ناشی از افزایش نقدینگی به شدت بالا توی دوره احمدی‌نژاده. الان مشکل سوم اقتصاد مشخصاً این صنایع ایرانه که دولت کلی به جوشون بدهکاره، حدود 180 هزار میلیارد تومان، و دولت نداره این پولو بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است جمعی از نیروهای شرکت مثل سرچشمه که 1.5 سال پیش به عنوان نیروی قراردادی استخدام شدند با مشکلات فراوانی در محیط کار مواجه هستند. به نوشته ای او این گروه از نیروهای قراردادی که دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند موظفند که کارهای پستی را انجام دهند و در این حال از 4 ماه پیش تنها 1/4 حقوق خود را در هر ماه دریافت کردند. این شنونده پرسیده است ما چه گناهی داریم که در بدترین شرایط کاری و با کمترین حقوق باید بسازیم و جرأت حرف زدن نداشته باشیم. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.